بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. چهارشنبه، چهار معصوم و امام، باب حاجاتن بر هر خاص و عام. عن الكاظم علیه الصلاة والسلام: یا هشام، لكل شيء مقیه و مقیت العاقل التواضع، فکفا بک جهلا ان ترکب ما نهیت عن. فرمودن برای هر چیزی مرکبی است. مقیه معنای مطلق مرکب یا اسب، وسیله نقل و انتقال، وسیله جابجا شدن، وسیله‌ای که از یک موقعیت به موقعیت دیگه آدم منتقل بشه، متیه است. مقیه التذکیر و التأنیس فی حسیان لکل شیء مقیه و مقیت العاقل مرکب انسان عاقل تواضعه. خود رو راستکی راستکی از همه کوچکتر دیدن، جناح ذل را افکندن و در کنار بندگان خدا خود رو از همه کوچکتر دیدن. به هیچ شائبه ای از تکبر در خودش آدم نبینه که کار سختیه. باید خیلی آدم رو خودش کار کنه که به وادی تواضع به معنای حقیقی کلمه برسه. اونایی که رسیدن، خب جلوه های زندگیشون به مقدار سیت وجودیشون دیده شده. حاج قاسم تا حدود زیادی رسیده بود. یعنی اگر بخواد انسان از مراحل سفر از خلق به حق یا از خلق به خلق یا از حق به خلق، اسفار اربعه‌ای که در سیر تکاملی انسان هست به پیمایت با یک متیه، این متیه تواضعه. دیگه به شکل‌های مختلف آمده تو علوم انسانی خودشو نشون میده. چقدر روایت داریم عالم هرچه علمش بیشتر میشه متواضع‌تر میشه. این حکایت از اون داره که تو علم اگر میخوای از یک مرحله به یک مرحله بالاتر بری، باید با تواضع بری. سیر تکاملی تعلم و تعلیم مرکبش تواضعه. بر دلهای افتاده خاشع خاضع متواضع خدا علم را نازل میکنه. اون جاییم که خداوند متعال تجلی میکنه و سیر تکاملی میده، قلب متواضع است، قلب فروتنه. بنابراین عامل نقل و انتقال ما از مراتب پایین انسانی به مراتب بالاتر شدت تواضعه. اینجا تن ضعیف و دل بشکسته می‌خرند، بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. اینجا یعنی تو مرحله عبودیت بندی، تو مرحله سیر تکامل به سوی حضرت حق تبارک و تعالی، و شاهد بارز و واضح نیر اعظم وجود مبارک نبی مکرم اسلام محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم است که امروز به روایت مرحوم کلینی و اهل سنت روز ولادتشون هست. هیچ کس رو ما تو عالم متواضع تر از پیامبر سراغ نداریم. اون سقف تواضع در بین بندگان خدا حضرت ختمی مرتبت. بعد فرمودن کفا بک جهلا ان ترکب ما نهیت نهیت ان، در جهل آدمی همین بس که بره سراغ چیزهایی که عقل و شرع میگن نکن. جایی که عقل آدم درک میکنه شرع میگه نکن این کارو، باز بره به طرف اونها. رو همین جهت وقتی که به پیامبر فحاشی میکردن، اذیت میکردن، به شکلهای خیلی سخت مورد اذیت قرار میگرفت، عرض میکرد خدایا اینها رو مورد رحمتت قرار بده، اینها نمیدونن، اینا جاهلن. مردم مازاری مورد نهی عقله. کفا بک جهلا ان ترکب ما نهیت عنه. خب این از روایت در روز میلاد پیامبر. امروز هم تفقیه داریم، هم تأصیل داریم، هم تفسیر، لذا تلخیصش میکنیم هر ستا رو. بحث چهارشنبه پیرامون مسئله داروسازی بود. داروسازی در دامنه ادله شرعیه و شریعت اسلامی چه جایگاهی داره؟ یه فصلی رو که باز کردیم برای بحث، مسئله حفظ نظام بود. حفظ نظام معیشتی گفته شد که دو بحث داشت، که اصل حفظ نظام معیشتی، حفظ نظام چیست، نظام چیست، حفظش چگونه. دوم نقش دارو در حفظ نظام معیشت انسان. دارو و دوا، دوا و درمان چه جایگاهی در حفظ نظام معیشت انسان داره؟ با توجه به اینکه قاعده کلی در همه موجودات، چه تکوینی و چه تشریعی، آن است که میگویم لکل شیء آفه، برای هر چیزی آفته. یک سری کلمات دارن حضرت امیر علیه السلام تو همین بیان آفات. هر چیزی در عالم تکوین و تشریع آفت داره، سالم نمیمانه. این سنت الهی بر این قرار گرفته است هر موجود ممکن الوجود در معرض آفته، چه تکوینی چه تشریعی. حتی موجودات اعتباری، اعتباریات هم اینطوری هست. یعنی ما سوى الله تبارک و تعالی در معرض آفت هست، وجودشون مستدام و بدون عیب باقی نمیمانه، و این دلیل بر ممکن وجود بودن ما سوى الله هست. ما سوى الله همه ممکن الوجودن. ممکن الوجود فقیره، هم فقر در حدوث داره و هم فقر در بقا. فقر در حدوثش نیاز داره به علت محدثه، فقر در بقاش نیاز داره به علت مبقیه. یعنی همیشه باید یک اهرامی، یه عاملی مراقبت کنه، مواظبت کنه که این موجود در بقاش بمانه، ضعیف نشه، ناقص نشه. این یعنی بیان آفته، یعنی موجود فقیر در معرض آفته. چه تکوینی و چه تشریعی. از جمله موجوداتی که خداوند متعال آفریده است حدوثاً و بقاءاً فقیر است، بدن انسان هست که مرکب مادی و معنوی در حیات این موجود می باشد. تو عالم ماده مرکب انسان شاید به عنوان اشرف موجودات باشه. این ساختار بدن انسان، قرآن که میگه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بهترین قد و قواره، بهترین شکل سنجیده شده از جهات مختلف با تعابیر مختلف، زیبایی، قدرت و غیره. استقرار یک زندگی سالم برای افراد جامعه در جهات مختلف رشد و ترقی و تأمین امور معیشت برای همه بشریت نیاز داره به این که اهرم‌هایی وضعیت سلامتی انسان رو بپاین. یه عواملی در این عالم هستی باید باشه که هست، باز طبق نظام احسن این تأمین شده. موجوداتی در این عالم وجود قرار گرفتن برای رفع آفت، لکل شیء آفت وقتی میاد در مقابلش تریاق هم وجود داره، یعنی پادزهر، رفع آفت، رافع آفت وجود داره. تو همه موجودات اینطوریه. در یک نگاه وسیع به عالم هستی، همانطور که در روایات آمده است لکل شیء آفت، باید بگیم لکل آفتن عاملون یرفعها و تدفعها. هر آفتی در عالم وجود باز دافعه براش نصب شده، رافعه براش نصب شده. این از طرف. و از طرف دیگر مسئله سلامتی و سالم بودن، نبودن آفت در زندگی انسان، خصوصا بدنش که مرکز ثقل زندگی اجتماعی طبیعی اوست، سلامتی یه عنصر خیلی مهمیه که اگر فرد سالم بود، جامعه از جهت خانواده از جهت جسمی سالم بود، جامعه سالم بود، میشه یک جامعه بالنده، فعال، کنشگر، مولد، توسعه گرا و مسائل دیگری که در عرف عقلای عالم برای یک جامعه مترقی لازمه بر پایه سلامتی شکل میگیره. اگر سلامتی جسم انسان نباشه، همه این اوضاع احوال رشد و ترقیات، برو بیاها برای زندگی اجتماعی از بین میره. بنابراین سلامتی با توجه به این که بشر گرفتار آفات میشه از جهت جسم، مهمترین عنصر پدید آمدن یک جامعه مادی طبیعی رو کره زمینه. و یقیناً همه کمالات انسان بر این عنوان استوار میشه. انسان سالم است که عبادت میکنه، انفاق میکنه، دست دیگران رو میگیره، تولید میکنه، نیازهای مردم رو میپاید، کمک رسانی میکنه، تعاونوا علی البر و تقوا، اینا همه با سلامتی بدن شکل میگیره. از سلامتی جسم انسان ارتباط مستقیم داره در حفظ نظام اجتماعی انسان. این نظامی رو که قبلا گفتیم نظام معیشتی باید استوار باشه تا چرخ زندگی بشر بچرخه. آدم ها، هر کسی نمیتواند نیاز همه نیازهای خودش رو تأمین کنه. با شکلی که خداوند متعال در هستی تجلی کرده و موجودات رو چیده کنار هم، موقعیت ها رو متفاوت به تعبیر خودش در قرآن تفاوت قرار داده، به خاطر همینه که قرار است تک تک افراد جامعه در این عالم وجود برای به وجود آوردن یک مدنیت، یک تمدن توحیدی، یک زندگی کنار همه در رفاه نسبی توسط یک دیگه تأمین بشن، تعاون و علی البر و تقوا. خب سلامتی محوره، اما طلبها به خودمون نگاه بکنیم، وقتی که سالم خب میتونیم درس بخونیم، میتونیم رشد بکنیم. هر کسی که هر کاری که داره توی جامعه اگه سالم باشه، یک نونوایی توی یک محله تعطیل میشه، چقدر مردم به زحمت میفتن. این چرا تعطیل شده؟ کارگراش مریض شده مثلا، یا یک مرکز تولیدی افراد مهمش مریض میشن میفتن، همه چیز معطل میشه، زندگی هزار نفر میبینی مختل میشه. این وضعی است که هر عقلی، هر عاقلی، هر عقلا خوب میفهمد. بنابراین سلامتی عنصر مهمی است در بقاء نظام اجتماعی به شکل ایدئال، در حد رفاه نسبی که همونجوری که در شاید قبلا هم اشاره شد، نعمتان مجهولتان از صحت و الامان. خب برای نگهداری سلامتی یا ایجاد سلامتی یا نگهداری سلامتی، یعنی یه قوه های دافعی رو ما باید آدم ها، انسان ها رو کره زمین در زندگی اجتماعیشون تعریف کنن که اون قوه های دافعه نگذاره بدنهای افراد بشر مریض بشن، سالم بمانن. یا اگر مریض شدن، یه قوه هایی رو تعریف کنه که این مریضی رو برطرف کنه، سلامتی برگرده. خب اون چیزی که ما تو طبیعت ازش میشناسیم به شکل فراگیر و عمده دارویه، ازش تعبیر میشه به دوا و دارو و پادزهر و تریاق و اینها. اینجاست که مسئله دارو و درمان ارتباطش با بقاء نظام زندگی انسان بر گرده خاک مفهوم میشه، معنا پیدا میکنه. در نظام احسن طبیعت مایه های اولیه این داروها آفریده شده، یعنی سرمایه های هر اتفاقی تو عالم وجود خلق شده. مثلا سرمایه تکثیر نسل قوقا کرده خدا، تو یک مثلا قاشق سوپخوری پر بشه از منی که از آدم نازل میشه، چندین میلیون آدم هن. چندین میلیون آدم هن. چی کرده عجیب؟ قوقاست. میگه یک انار رو شما نگاه میکنی چند تا هسته داره؟ بشمار. یعنی چی؟ هر هستهاش باز خودش یک درخت میشه. بعد اینا که مثلا میگن میخواد چی بشه این عالم؟ جمعیت زیاد بشه، خب مثلا میوه. اینقدر هسته آفریده که فکرشو بکنیم با 200 میلیارد 300 میلیارد اصلا دیگه معنا نداره. هر چه این بشر افزایش پیدا کنه، توانشو و سرمایهشو در طبیعت آفریده. حالا وجود توی آفریده که الان خود بشرم به این وسوسه ها گرفتار شده که مثلا کره ماه رو فرد بکنه، اگر زمین کم آورد از کره ماه استفاده کنه و کرات دیگه. هنوز بشریت بالفعل موجود به یک ذره ای از اسرار این عالم آگاهی پیدا کرده که چه خبره توی این عالم. کی فکر میکرد که همین مثلا گوشی بیاد آبه دستت بگیرید؟ 25 سال پیش هستن که چی فکرش نمیکرد که دنیا رو ببینی حسابات در آینده میخواد چه اتفاق. اینا همه حکایت میکنه از اینکه یک سرمایه های کلان به هنگفت و غیر قابل تصور ما بالفعل که در آینده اینا به فعلیت پیدا میرسه در عالم وجود تعبیه شده. از جمله چیزایی که تعبیه شده، مواد خام اولیه‌ای که از درون اونها همین بشر باید به همت خودش عوامل بقای سلامتی را و دفع بیماری رو از اینا تولید کنه. و قرارم همینه تو همه کاراش حضرت حق همینطوری ها. تو مثلا تو امور معنوی هیچگاه معجزه نمی کنه در یک منطقه 10 تا مسجد از زمین بیان بیرون. قشنگ و خوشیه. میتونه دیگه کن فیکون که میتونه بکنه. یا یه جای مرکز عبادت و بندگی لازمه که مردم جمع بشن نماز جمعه بخونن، خدا یک اراده کنه همه چیزش از زمین بیاد بیرون. این کارو نمیکنه. اینو گردن خودی باشه. میگه خودی. حتی کعبه خودش رو که دیگه معروف ترین بیت است منسوب به حضرت حق، حفظش نمیکنه. زلزله میاد خراب میشه، سیل میاد میبره. میگه باید نگرش داری. یعنی توی نظام احسن عالم برای تأمین نظم و انضباط و استقرار زندگی رو کره زمین، همه چیز رو، چه جلوه های عبودیت و مناسکی رو و چه جلوه های مادی رو که زندگی مادی ظاهر، همه رو انداخته به گردن بشر. گفته انک کادح الی ربک کدحا. باید کار کنی. امروز روز ولادت نبی مکرم اسلام هست. یه جوانی داشت خیلی کار میکرد، خیلی عرق میریخت، زحمت میکشید. اصحاب نگاه کردن گفتن آقا این همینا رو صرف عبادت میکرد، میومد نماز میخوان، یه قد داره زحمت میکشه. پیامبر فرمودن حالا به تعبیر من ساکت باشید، چی میگید؟ این کاری که داره میکنه برای اینکه زندگی خودش و دیگران رو تأمین کنه عبادته، یا از نماز مستحبی به تعبیر من بالاتره. این کار روی زمین و خدمت رسانی به خلق، آسان کردن زندگی برای بشر، از او عبادت‌های بزرگ در نگاه ادیان. در نگاه آسمانی برای کسانی که اهل فهم و درک و بصیرتند، افرادی که میشینن تو آزمایشگاه فکر میکنن چه کنیم زندگی انسان‌ها رو کره زمین آسان‌تر بشه. اینا در اوج عبادتن، در اوج بندگی خدا. از جمله کسانی که میرن سراغ همین گیاهان و مواد عنصری که در عالم وجود هست که از درون اینها چیزایی تولید کنن که سلامتی جسم انسان تأمین بشه، حتی باعث بشن طبق ضوابط ظاهری عمر آدم ها طولانی بشه، قوت و قدرتشون در سلامتی بیشتر بشه. اینا جزء عبادت‌های درجیه که دینیه، یعنی با نگاه تنقیح المناطی بر اساس ادله که خداوند متعال عبد زحمتکش تلاشگرش رو در هر وادی دوست داره. وقتی امام باقر ما بیل میزنه عرق میریزه، اون طرف میاد میگه آقا به فکر آخرت باشید، میگن این آخرت همینه، امثال اینا فرعونه. ما نگاهامون نگاه‌های کوتاه و کمه. دیشب توی حرم گفتم ما نگاهامون ناقصه، و الا اون سپور شهرداری که صبحا با یه اخلاصی داره شهر رو تمیز میکنه، میگه فردا بیان بندگان خدا ببینن کیف کنن، از نماز شب خوندن من بهتره، ثوابش بالاتره. لذا تطبیق حقایق معرفتی آسمانی ادیان بالاخص اسلام عزیز بر زندگی مادی بشر کار کسانی است که در وادی علوم الهی، علوم انسانی اسلامی زحمت میکشند اینها رو بیارن به میدان زندگی بشر. ما مسلمان‌ها که عقب موندیم به خاطر اینکه اینو جدا کردیم، فکر کردیم هر چه نماز شب بخونیم، هر چی کار مستحبی بکنیم، کار به کار مردم نداشته باشیم، گور بابای مردم، این اوج عبادته. غافل از این که به حق رسیدن از بین مردم میگذره، از بین زندگی اجتماعی میگذره، از نگاه به نوع زندگی بشر میگذره که آدم فکر کنه چیکار میتونه برای آدم ها بکنه، چیکار میتونه برای اینا بکنه. و اون مناسک واجب و مستحب، اونها پشتوانه این وادی زندگی ما هستن. نماز واجب، نماز مستحب، حج، زیارت امام رضا، همه اینها آمدن ما رو کمک کنن آدم باشیم. آدم باشیم یعنی تو زندگی اجتماعی آدم باشیم، برای خودمون که مهم نیست که خودمون آدمیم، تو زندگی اجتماعی آدم باشیم. چه میکردن این فقهای مثل شیخ بها بر سراغ هیئت و نجوم و ریاضی و چه و چه و چه، بعد مهندسی حرمهای مطهر رو به عهده بگیره؟ یعنی چی؟ اینا یعنی بیان فقه ناب، فقه ناب اسلام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم.
سودیا میگن عبادت به جز خدمت خلق نیست.
به یک معنا درسته. عبادت اینو بعد ما باید بهش اضافه کنیم. و این عبادتی که به جز خدمت خلق نیست، لا یتحقق حقیقتا الا به تعبد عند الله تبارک و تعالی. نمیشه با حس ناسیونالیستی مادی گرایانه خادم حقیقی مردم بود. بهترین بالاترین خادمهای مردم انبیا بودن، انبیا و انسانهای مناسکی، یعنی انسانهایی که در وادی مناسک با معرفت درخشیدن، خدومترین انسانها بودن. درسته؟ بعد اثباتی عبادت همینی که گفته شده، به جز خدمت خلق نیست. این نتیجه مناسک ما، اعتقادات ما، اخلاق ما، رفتار ما و مسائل آسمانی که آمده توسط انبیا و عقل اونها رو صحه میگذاره به شکل جدی و واضح، همه اونها آمدن که ما رو خادم همدیگه قرار بدن. تعاونوا علی البر و تقوا، همه اونها آمدن که ما خادم باشیم، شکی نیست. درسته؟ ولی اون مغالطه‌ای که اونجا میشه یعنی تو خدمت خلق بکن، نماز نخوان. ما میگیم نه، بدون نماز خدمت، خدمت صادقانه حقیقی نمیشه، استعماری میشه. چون اخلاق استعماری هم داریم دیگه، اخلاق استعماری. میگه اخلاق تو خوب کن تا مردم بتونی سوار بشی بهتر، اخلاق استعماری. ولی یک اخلاق تعبدی حری داریم، حریت. خوش اخلاق میشم چون دوست دارم بنده خدا باشم. این آدم هیچگاه حاضر نیست که به کسی ظلم کنه، از دیگران مایه بکشه، به نفع زندگی شخصی خودش استفاده کنه با اخلاق. این یک واقعیتی است که خدمت به خلق حقیقی جامع استاندارد که گرفتار عیب و نقص نشه، بدون دین امکان نداره. بدون دین پاک ها، نه دین تصنعی، نه دین خرافی، نه دین مشوب به التقاطات ذهنی سفسطه‌ای و امثال ذلک، نه دین پاک. به تعبیر امام می‌فرمود اسلام ناب، اصلا امکان نداره. محال بشر بدون توجه به دین بشه خادم مطلق، من جمیع الجهات خادم بشه. و ادیان آسمانی آمدن بالاخص اسلام عزیز که انسان رو خادم هستی و خادم بشریت قرار بده، تک تکشون رو، به برکت آموزه هایی که خیلی هاش تعبدیه. همون نیت هم باز اگر دینی بشه میشه کامل، دینی نشه بگه فردا که آمدن بگن آفرین بارکلا، هم خوشش میاد که تمیز باشه، مردم کیف میکنن، هم انتظارم داره بعد. ولی اون کسی خدایی میشه خدمتش، دیگه انتظارم از مردم نداره. به تعبیر امام چه بگن مرگ بر خمینی، چه بگن درود بر خمینی، فرق نمیکنه. صلی الله علیه و آله.